سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان از اعدام در معظر عام به عنوان ابزار برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده میکنند. آقای بنت روز گذشته با نشر بیانیه و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس، مجازات های علنی از سوی طالبان را یک بار دیگر به شدت محکوم کرد. در بیانیه آمده که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگران کننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفته او مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد انجام می شود، بسیار اجدار دهنده است و باید به گونه قاطع محکوم گردد. آقای بنت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همه مجازات های اعدام را متوقف کند. طالبان هفته پیش اعلام کردند که یک مرد را به تام قتل در ولایت بادغیس اعدام کردند. استر محکمه طالبان ادعا کرده بود که دوسیه این فرد که متهم به قتل دو باشنده ولسوالی جوان بود در محاکم ابتدایی استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر شده. با این حال پیشتر شمار از خانواده های اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازه دفاع از خود یا گرفتن وکیل دادن نشده بود. طالبان در ماه عمل امسال نیز 4 تن را در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز در معظر عام اعدام کردند. قرار است تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی خود را پس از 2021 در چارچوب فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در تاریخ 26 اکتبر امسال آغاز کند. پیش از این انتظار می رفت که این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند در امارات متحده عربی برگزار شود، اما فیفا اعلام کرده که مراکش میزبان جدید این مسابقات خواهد بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که امارات متحده عربی و بازیکنان افغان ویزه ورود به این کشور را صادر نکرد. در این رقابت ها تیم های چاد و لیبیا نیز شرکت خواهند داشت. تیم 23 نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان ماه پیش پس از آن تشکیل شد که فیفا در ماه می سال جاری میلادی بودجه ویژه‌ای را برای پشتیبانی مالی و عملیاتی این تیم تصویب کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای دیگر به ویژه بریتانیا و استرالیا پناه بردند. بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقه کوهستانی اورال در شهر کوپیاسک روسیه، دست کم 9 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که پس از وقوع این انفجار یک طیاره بی‌سرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده، اما این گزارش های ابتدایی تا کنون تایید نشدند. رسانه های روسی گزارش دادند که این کارخانه مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید میکرد. شهر کوپیاسک در حدود 2000 کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد. مقام های اوکراینی تا کنون در این مورد نظر ندادند، اما کیف پیش از این بارها از طیاره های بی‌سرنشین برای هدف قرار دادن کارخانه های تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده. و اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه 19 بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگی کشور علیه اوکراین تصویب می کند. قرار است که بسته امروز رسما اعلام شود. بسته جدید تحریم ها شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه تا 2 مرحله اجرا خواهد شد. قراردادهای کوتاه مدت پس از 6 ماه و قراردادهای دراز مدت از اول جنوری 2027 به پایان می رسند. در بسته جدید تحریم ها علیه روسیه همچنان محدودیت های مسافرتی برای دیپلمات های روسیه و نزدیک به 120 کشتی عمدتا نفتکش روسی را نیز شامل می باشد. روسیه هنوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شکایت باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق.
از طرف شب ساعت 9 شب برق می 11 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم.
برخا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از او زیادتر نمی برخا.
شرکت برشنا گفته که این مشکل از یک هفته به خاطر قطع خطوط برق وارداتی ازبکستان رخ داده. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس در کمپ مهاجران را در ایالت بلوچستان بسته کرده. مهاجران افغان در مورد وضعیتشان در پاکستان چی میگن؟
همین حالا در کمپ هستم، اینجا زندان هم بدتر است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانوادهش بردن، همین حالا با او صحبت کردن، گفت وضعیت در حاجی کمپ بسیار وخیم است.
سازمان ملل متحد سال 2025 را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده. شهروندان کشور میگویند
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسفندان ما کل که ضرر رساند.
دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیقان داره.
و در مسائل بین المللی میشنوید که محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی گفته که اسرائیل مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن. امروز پنجشنبه است، اول عقرب 1404 خورشیدی که برابر میشه با 23 اکتبر 2025. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از باشندگان کابل میگن که قطع مقرر برق که از حدود یک هفته پیش آغاز شده هنوز هم ادامه داره و زندگی روزمره‌شان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. آنها گفتند که در طول روز برق ندارن و برق تنها شبها برای چند ساعت معدود وصل میشه. در این حال رئیس اجرایوی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته که تیم‌های تکنیکی آنها برای وصل خطوط برق قطع شده ازبکستان کار می‌کنند و این مشکل به زودی حل میشه. بیشتر در این گزارش. شماره از باشندگان کابل میگویند که از حدود یک هفته به این سو با قطع دوامدار برق روبرو هستند و امور روزمره زندگیشان مختل شده است. آنان چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو زودی گفتند که برق در طول روز کاملا قطع است و تنها برای چند ساعت محدود در شب وصل می شود. عادله باشنده منطقه 500 فامیلی شهر کابل در این مورد گفت
برق به طرف کابل یک هفته شد برق نیست، چون می باشد روز صبح که تا 8 بجه می باشه، 8 بجه دیگه تا شب 8 بجه نمی باشه. مشکلات برخا زیاد است دیگه، مچم باش کچه دو می شه، یه هفته می شه من تو شده بیست که خوب می شه نمی شه، چلقم طرف شب می باشه طرف روزیش نمی باشه.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که قطع و بی‌نظمی های پیهم برق مشکلات زیاده برای خانواده ها به میان آورده است.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم. تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به همه به میان آورده.
یک باشنده دیگر شهر از منطقه کارته پروان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید
برخا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از او زیادتر نمی برخا دیگه، 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه، پرچاویش زیادتر هستن.
همچنان ده ها کاربر در بخش دیدگاه های آخرین پست در فیسبوک دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان ناوقت شب چهارشنبه 22 اکتبر از ادامه قطع برق در کابل شکایت کرده، نوشتند که پایتخت در تاریکی فرو رفته است. بسیاری از کاربران با لحن انتقادی گفتند که در طول روز برق ندارند و برق فقط برای چند ساعت محدود در شب جریان پیدا می کند. آنان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود از دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان پرسیدند که
چرا وعده این شرکت برای وصل دوباره لاین برق وارداتی از ازبکستان که قرار بود دوشنبه عملی شود هنوز اجرا نشده است. دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 20 اکتبر اعلام کرده بود که کار ترمیم لاین برق وارداتی از ازبکستان که 5 شنبه هفته گذشته قطع شد جریان دارد و به زودی وصل خواهد شد. اما عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت روز سه‌شنبه 21 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم‌های تکنیکی آنان شب و روز مصروف کار هستند، اما به دلیل بلند بودن سطح آب کار با احتیاط پیش می رود، اما این مشکل به زودی حل خواهد شد. او افزوده که خط انتقال 220 کیلووات برق وارداتی از ازبکستان در بالای دریای آمو قطع شده است و در نتیجه در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر قطع برق افزایش یافته است. به اساس معلومات دی افغانستان برشنا شرکت در کنترل طالبان، در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از 5 شنبه هفته گذشته جریان برق به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. گفته می شود که از چندین سال به این سو افغانستان مقدار زیاد برق مورد ضرورت خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. پلیس پاکستان در چند روز گذشته هزاران مهاجر افغان در کشور بازداشت کرده. شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور، به تازگی 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان هم بسته شده. مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن که در روزهای اخیر بازداشت پلیس افزایش چشمگیر یافته و از وضعیت رقتبار خود شکایت میکنن. سنا کاکر جزئیات میده.
پلیس پاکستان هزاران مهاجر افغان مقیم این کشور را بازداشت کرده است. رسانه های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی جیو نیوز روز سه‌شنبه 21 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85 هزار مهاجر افغان ساکن این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش که در وبسایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حدود 4000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است، عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و 3888 مهاجر افغان که به گونه غیرقانونی در این شهر زندگی می کردند بازداشت شدند. پلیس ایالت پنجاب نیز روز سه‌شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس خود نوشته است که در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب 448 مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است. پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست کم 17 مهاجر افغان خبر داد. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی می گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به گونه بی پیشینه شدت یافته است. آنان می افزایند که روز سه‌شنبه نیز پلیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل تاون و بی هفته اسلام آباد بر خانه های افغان ها یورش برده و شماری از آنان را بازداشت کرده است. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پلیس او را از منطقه فیصل تاون بازداشت و به کمپ به اخراج منتقل کرده است.
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است. در یک اتاق افراد زیادی هستند. نمی توانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم. حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما با آنها می گوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم. اما حتی این کار را هم نمی کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده ایم.
یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکا و اعضای خانواده‌اش را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردن. همین حالا با او صحبت کردند. گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است. 43 نفر را با هم جا دادند. نه نان است، نه آب و نه خواب. تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به 2000 کلدار دادند. وضعیت به این حد خراب است. اینجا نیز پلیس هر لحظه می آید و افغانها را بازداشت می کنند. همه خیلی ترسیده اند.
تشویش کده ای چه او بود سخت و سره مخته ای.
او ادعا کرد که هنگام بازداشت از پسر کاکایش پول خواسته شده بود، اما از این که پول نداشت بازداشت شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال سه‌شنبه 21 اکتبر در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می شود. این سازمان از اقدام کشورهایی که مهاجران افغان را به افغانستان باز می گردانند انتقاد کرده و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است. این سازمان تاکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند. همزمان وزارت امور داخلی پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده و پلیس اسلام آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده‌های اسکان مجدد آمریکا خودداری کنند. در این خبرنامه شماره تماس نیز منتشر شده و از این گروه افغان‌ها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند، اما توضیحی داده نشده که پلیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند. هرچند سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌های مختلف پاکستان به طور بی‌سابقه سرعت گرفته است. کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 اکتبر 599 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. در بیان این کمیسیون که در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که روز قبل 47 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 117 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 16 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 419 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شدند.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی گفته که اسرائیل مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه است. اما پیش از آن برخی نهادهای عامی، خبرنگاران و رسانه ها میگن که حکومت طالبان در افغانستان با پنهان کردن اطلاعات و نشر اطلاعات نادرست در تلاش است تا افکار عمومی را کنترل کنه. آنها گفتند که نبود دسترسی به موقع اطلاعات کار رسانه ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده. جزئیات دیگر گزارش.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها می گویند که سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات استوار است و این حکومت با پنهان کردن یا نشر اطلاعات نادرست می کوشد افکار عمومی را کنترل کند. آنان می گویند نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده، باعث انتشار گزارش های متناقض شده و اعتماد مردم به رسانه ها را کاهش داده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان سه‌شنبه 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در موارد زیاد اطلاعات از سوی حکومت طالبان پنهان نگه داشته می‌شود یا اطلاعات نادرست منتشر می‌شود.
در اوسنی نظام رسانی ز پالیسی داده چه اطلاعات و تا
سیاست رسانه‌ای نظامی کنونی این است که دسترسی به اطلاعات را محدود می کند. اطلاعات نادرست را با رسانه ها و با مردم شریک می کند. در بسیاری موارد اطلاعات را پنهان نگه می دارند. آنها تلاش می کنند با این روش افکار عمومی را کنترل کنند.
به دیگر دول اما افکار کنترل کی؟
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پابرجاست و خبرنگاران و رسانه ها در این زمینه با محدودیت ها و دشواری های فزاینده روبرو هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت که فقدان دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را با مشکلات جدی روبرو کرده و باعث انتشار گزارش های متناقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی‌هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه و این باعث شده که کار خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان و همچنان رسانه‌ها و خبرنگارانی که در تبعید هستند با دشواری‌های زیاد مواجه شوند. این باعث میشه که چندسگی اطلاعات به وجود بیاید و یکی از ارزش‌های مهم خبری موضوع سرعت است که سرعت هم علاوه بر سایر ارزش‌های خبری در نظر گرفته شود.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به طور متواتر از برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها و سخنگویان اداره‌های طالبان در شبکه اکس خبرهای را نشر می‌کند که در آن بر همکاری با رسانه‌ها تاکید شده و آمده که ارائه اطلاعات هماهنگ و یک اعتماد مردم به مسئولان را تقویت کرده و همکاری در انتقال واقعیت‌ها را بهتر می‌سازد. با این حال این راهبرد با آنچه که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای دولتی از آن انتقاد کردند در تضاد قرار دارد. زیرک فهیم خبرنگار و مدیر یک رسانه که در اوایل بازگشت طالبان به قدرت ریاست یک رسانه خبری را بر عهده داشت، با تایید این مشکل میگوید که رسانه ها در دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند.
در افغانستان پول رسانه ای که په ولایتونو کې دی او که په مرکز کې دی،
تمام رسانه های افغانستان چې در مرکز و چې در ولایت ها منتظرند تا همه اطلاعات از دفتر سخنگو برسد، در حالی که رسانه ها نیاز دارند همان ساعتی که حادثه رخ داده یا همان زمان که مردم منتظر جزئیات خبر هستند خبر را پخش کنند. اگر آنها می خواهند رسانه های مستقل اطلاعات را دقیق، خوب، به موقع و بی‌طرف منتشر کنند، باید ظرفیت های رسانه های خود را افزایش دهند.
ترکیه دوی باید خپل مطبوعاتی جزایر زیاد کی.
شمار دیگر از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده، گفتند که در چند روز اخیر به خاطر نبود اطلاعات به موقع و درست در پیوند به درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات مواجه شدند.
همانطور که پیشتر هم گفتم، محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی اسرائیل را مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه خوانده، اما اسرائیل این نظر مشورتی را رد کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر با شما شریک می سازم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
محکمه بین المللی عدالت ناوقت چهارشنبه با صدور یک نظر مشورتی اعلام کرد که اسرائیل مسئولیت دارد تا از برآورده شدن نیازهای غیر نظامیان در غزه اطمینان حاصل کند. هیئت 11 نفری قضات این محکمه گفتند که اسرائیل باید از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دیگر اداره‌های این سازمان از جمله اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی برای رساندن کمک‌ها به غزه حمایت کند. یوجی ایواساوا آیت قضات گفت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر مکلف است اطمینان حاصل کند که نیازهای اساسی مردم از جمله اقلام ضروری برای بقای آنان برآورده شود. اگرچه این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی اعتبار و وزن قابل توجهی دارد. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان از این نظر مشورتی استقبال می کند و از اسرائیل خواست که مطابق با آن تعهدات خود را انجام دهد. او افزود که تأثیرات این نظر مشورتی بر وضعیت غم‌انگیز غزه سرنوشت ساز خواهد بود. در واکنش اسرائیل صدوری نظر مشورتی را رد کرده است. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه گفته که یافته های محکمه بین المللی عدالت را به شدت رد می کند و تاکید کرده که اسرائیل به طور کامل و تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل می کند. محکمه بین المللی عدالت این نظر مشورتی را پس از آن صادر کرد که پس از برقراری آتش بس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاش های خود را برای ارسال کمک های بیشتر به این منطقه ویران شده افزایش دادند. پیش از این در ماه جولای 2024 امین محکمه نظر مشورتی دیگر صادر کرده بود که در آن اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی اعلام شد و خواستار پایان فوری آن گردید. قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعایی که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده میپردازند و میگویند که اسرائیل با اقداماتش در غزه کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد 1948 را نقض کرده است.
بیشتر از خبر
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که برو دیوزودی هستین. رادیو زودی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در پایان این برنامه گزارش از خشکسالی و تأثیرات آن بر زندگی مردم در افغانستان داریم. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که سال 2025 یکی از شدیدترین خشکسالی ها در نیم قرن اخیر در افغانستان بوده. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی ثابت شده است. اوچا هشدار داده است که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی کمتر از حد اوسط بوده و پیشبینی می شود این روند تا پایان سال ادامه یابد. این نهاد روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر گزارش گفته است که خشکسالی در افغانستان ناشی از کاهش بارندگی در تقریبا تمامی ولایت ها، تکرار و تشدید دوره های خشک طی 5 سال گذشته و تاثیرات تغییرات اقلیمی است. در ادامه آمده که این وضعیت باعث کمبود منابع آب، نابودی محصولات کشاورزی و علوفه، تهدید معیشت خانواده ها و بیجا شدن اجباری مردم شده است، به طوری که شرایط فعلی با خشکسالی سال 2018 قابل مقایسه است. بر بنیاد معلومات این گزارش در سال 2018 حدود 300 هزار تن در نتیجه خشکسالی در داخل افغانستان بیجا شده و 3.6 میلیون تن دیگر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گرفته بودند. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی زیان‌های جدی به کشت و زراعت آنان وارد کرده است. نعیم دهقان در ولایت کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ بارندگی نیست، خشکسالی است. مزارع در حال خشک شدن است. گندم و دیگر حاصلات را کرم زده و همه از بین می رود.
عبدالعظیم دهقان و مالدار در ولایت نیمروز نیز می گوید که خشکسالی مزارع و مواشی آنان را سیب رسانده است.
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسپندای ما کلی ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان قلبه کردن کلی سر ما توانه.
فضل احمد زمیندار در ولایت تخار نیز شکایت مشابهی دارد.
اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خشکسالی بسیار که بارندگی نشده. دهقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی در اثر محصولات دهقان داره.
این کشاورزان و مالداران که از پیامدهای خشکسالی آسیب دیدند، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی امدادرسان میخواهند تا برای کاهش خسارات آنان را کمک کند. این در حالی است که 5 هفته قبل سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 350 هزار تن از مناطق خود در افغانستان بیجا شدند که به گفته این سازمان خشکسالی یکی از عوامل اصلی این بیجا شدن ها بوده است. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اخیراً هشدار داده که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمدی برای 80% مردم افغانستان است و دلیل تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان امور آب میگویند که افزایش گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، نبود زیربنا برای ذخیره سازی آب باران، کاهش پوشش برفی، افزایش تقاضا برای آب و رشد نفوس، افغانستان را در برابر خشکسالی آسیب پذیرتر ساخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.